أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این که بدل یا تبدیل مسقط خیار است یا نه قبلا گذشت، و در این که شرط بدل یا شرط تبدیل جایز است می تواند کارآمد باشد یا نه، چهار فرع در ضمنش مطرح شده بود که سه فرع از فروع گذشته تبیین شد، فرع چهارم با تأمل در مسائل قبلی روشن می شود و اون شرط چهارم این است که به نحو شرط نتیجه تبدیل بین فاقد و واجد است و ثمن، که این لازمش انحلال عقد است. قبل از که مسئله خیار اعمال بشود، خودش عقد باید منحل بشود تا ثمن برگردد مال مشتری بشود. بین ثمن مشتری و بین عین واجد وصف که مال بایع است تبدیل صورت بپذیرد. این شرط چهارم اشکالات شرایط قبلی را داراست و دفع اون اشکالات هم اینجا جاری است، منتها شرط نتیجه درباره انحلال عقد آسان‌تر است از شرط نتیجه درباره تبدیل عین به عین. اگر شرط بکنن که عقد منحل بشود، آسان تر است از اینکه شرط بکنن که یک عینی با عینی دیگر مبادله بشود. اما در همه حالات خیار باقی است، زیرا این شرط تبدیل مشروط له را ذی حق می کند، نه اینکه حق مشروط له را که خیار است ساقط بکند. او همچنان می تواند خیارش رو اعمال بکند، به این شرط عمل نکند و میتواند خیار اعمال نکند و به شرط عمل بکند. پس شرط تبدیل چه به نحو شرط فعل چه به نحو شرط نتیجه به نفع مشروط له است. مشروط له مزیه الخیاره. ذل خیار قبل از شرط مخیر بود بین امضای عقد و فسق عقد، اما بگوید به این که تبدیل بکن یه همچه حقی رو نداشت. یه عین شخصی رو با یه وصفی یا با دیدن نمونه خرید، مبیع عین شخصی است. یعنی این یخچال یا تلویزیونی که بسته بود او رو ندیده خرید، منتها برای رفع غرر وصف او را از بایع شنید یا نمونه او را در نمایشگاه دید، که با مشاهده نمونه یا با شنیدن وصف و گزارش غرر برطرف شد. پس بی صحیح است. وقتی باز کردن دیدن که برخلاف اونچه که شنید در آمد، برخلاف اونچه که نمونش را دید در آمد، وقت خیار دارد به نام خیار رویه. حق ندارد بگوید تبدیل بکن به یک رنگ دیگر، به یک واجد وصف بمانند آن. ولی اگر شرط تبدیل کردن، این شرط نافذ است. باید اگر او خواست که تبدیل بکنن، باید تبدیل بکنن. پس شرط تبدیل کاری به مسئله خیار ندارد، چون مشروط له همون ذل خیار است. ذل خیار میتواند بگوید من به این شرط میخوام به این شرط عمل کنم، یعنی معامله رو به هم نمیزنم، تبدیل میکنم، تبدیل به عهد و نحوه این است که گذشت، یا نه معامله رو به هم میزنم. بله، خب چون اون که فاقد وصف در آمد متضرر است، اون خود عوض کند. بله، برای فروشنده که همه رو عرضه کرده، که فروشنده که نمیگوید که اگر فاقد این وصف در آمد من واجد وصف میدم. خب از اول واجد وصف را معرفی کرد، خب همون رو میخواد بدن. ولی اگر بگوید به این که تو خیار نداشته باش، این چنین نیست، چون نمیخواد شرط کند سقوط خیار را با این که این میخواد بگد که دستم بون دستمون باز باشد. این جز مسکتات خیار نیست، خود این شرط جز مسکتات خیار نیست. نه، اگر از اول شرط بکنن که اگر فاقد وصف در آمد شما دیگه خیار نداشته باش، ما عوض میکنیم. خب بعد این شرط سقوط خیار است در متن عقد. خب این احکام اقسام چهارگانه و فروع چهارگانه که شرط تبدیل هست به نحو فعل، شرط تبدیل هست به نحو نتیجه، و علاکر تقدیرین تبدیل بین واجد وصف و فاقد وصف یا تبدیل بین واجد وصف و ثمن، این فروع چهارگانه گذشت. لذا در مسئله مسقطات فرعی نمونده. حالا مسئله بعدی رو مرحوم شیخ مطرح میکنن، و مسئله بعدی اون است که ایشون مرحوم شیخ سعی میکنن که این کتاب شریف بیع را که در باره فروع بیع است به صورت قواعد فقهی در بیاورن. در بسیار از مسائل مناظره فرمودید که اول فرع را به طور خصوصی مربوط به بیع باز میکنن، بعد این رو پروبال میدن، زمینه استنباط قاعده فقهی را از این فرع وسیع فراهم بکنن، بعد بسید قاعده فقهی در میارن. لذا اگر کسی با کتاب شریف بیع مرحوم شیخ واقعا اطلاع کافی داشته باشد در این رشته کار کند، این میتواند در معاملات صاحب نظر باشد. در عقد فضولی ایشون این کار کردن، در بسیار از مسائل جریان را از خصوص بی به سایر عقود سرایت دادن، الان همون کار را داره میکنن. خیار رؤیه از احکام بی است، برای اینکه به صورت صریح اون چیزی که در صحیحه جمیله به دراج آمده است مربوط به بی است، مربوط به عقد اجاره یا عقد سر یا عقد رهن به سایر عقود نیست. حالا مطرح میکنن که آیا خیار رؤیه در خصوص بیع است یا در عقود دیگر. اگر از دلیل توانستن وسعت را استفاده کنن، این از فرع فقهی به صورت قاعده فقهی در میاد. تا کنون مسئله این بود که اگر کسی کالایی رو در اثر مشاهده نمونه یا در اثر شنیدن گزارش وصف خرید و این کالا فاقد وصف در آمد، مشتری خیار رؤی دارد. سخن از بیع و شراب و مبیع و ثمن هست. اما الان صحبت این است که هر کسی یک معامله بکند، خواه در اون معامله تملیک باشد یا نباشد، اون تملیک خواه طرفینی باشد یا یک طرفه، خواه اون تملیک ملک باشد عین باشد یا منفعت. خب این وسعت پیام قاعده فقهی رو به همراه دارد، نه فرع فقهی. اونجا که تملیک هست مثل عقد بی، مثل عقد اجاره، مثل عقد صلح و ماننده، اونجا که تملیک عین است نه تملیک منفعت مثل بی و صلح و بی و ماننده، اونجا که تملیک منفعت است نه تملیک عین مثل اجاره، اونجا که اصلا سخن از تملیک نیست مثل رهن، و ها که چون در رهن راهن چیزی رو تملیک مرتهن نمی کند، همونطوری که عین مال راهن است، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن. اگر خانه رو رهن کسی گذاشتن، خود صاحب خانه میتواند در اون مدت رهن در خانه بشینه، منافع عین مرهونه را که به راهن منتقل نمی کنن. منافع عین مرهونه مال خود راهن است. پس در عقد رهن هیچ تملیک و تملکی نیست، فقط وثیقه است. و خواه اون عقد لازم من الطرفین باشد مثل بیع و امثال بیع، اجاره و امثال اجاره، خواه لازم من طرفین و جائز من طرفین آخر باشد که رهن، چون عقد رهن از طرف راهل لازم است، از طرف مرتهن که لازم نیست. مرتهن میتواند بگوید من حال دیگه شما اطمینان پیدا کردم، بیاد عین مرهونتون رو بگیری. دیگه برای مرتهن لازم نیست خیار جلب بکند، چون خود این از این عقد رهن از طرف مرتهن جائز است، دیگه نیازی به خیار ندارد. مثل که هبه خیار نمیخواهد، عقدی که خودش جائز است نیازی به جواز حکمی دارد، نیازی به خیار ندارد. خب پس بنابراین همه موارد شامل میشود. اگه شامل شد بسید قاعده فقهی در میاد که اختیاری فرع فقهی که نیست. آیا خیار رؤیه به این وسعه؟ الحمدلله خیار رؤیه به این وسعت در همه عقود راه دارد یا نه؟ مستحضرید که اگر خواستیم از سعب و زیق یک حق بحث کنیم، الا لابد باید در دلیل او تأمل کنیم. اگر دلیل او وسیع بود این حق در همه عقود هست، اگر دلیل او بسته بود این عقل تو مدار بسته منقل می شود. دلیلی که الحمدلله دلیلی که برای خیار رو ایجاد کردن سه قسم بود: یا قاعده لازرر بود که یک ابراهام است، یا صحیح جمیل ابن دراج بود که سید الاستاد امام رضوان الله علیه به هم فکرهاشون رو این صحیح تکیه کردن، یا خیار تخلف وحس بود که برمای نائینی و شاگردان برمای نائینی و بعض مشایخ ما رضوان الله علیهم رو این خیلی تکیه میکنه کردن. بالاخره سه دلیل برای خیار رویه بود. اگر دلیل قاعده لازرر باشد، خب این قاعده لازرر اتساس مسئله بین ندارد. لازرر پیامش این است که حکمی که منشأ ضرری باشد برداشت شد، یا موضوعی که منشأ ضرر باشد حکم او برداشته شد. بر تقدیر این گونه از عقود اگر قابل فصل نباشد منشأ ضرر است. حالا یا لزوم اینها منشأ ضرر است که این حکم ضرری است، یا نه این پیمان ضرری است، حکم این پیمان ضرری لزوم است که برداشته شد. خب این وسعت این معنا اختصاص به این ندارد. اگه کسی اجاره کرده خانه ای رو که این خانه واجد اون اوصاف باشد، بنگاهی به او اینجوری گزارش داده و یا خانه هایی رو ساختن چند دستگاه، او رفته بعضی از نمونه ها رو دیده، اونجا که مبی بود او رو ندیده ولی نمونه هاش رو بهش نشون دادن، بعد خود مبی رو که رفت تحویل بگیرد دید فاقد وصف است، خود مورد اجاره رو. پس بنابراین در عقد اجاره هم خیار رویه هست، همونطور که در عقد بی هست، همونطور که در رهن هست. اگر در رهن هم هست، اگر کسی خانه ای رو به عنوان رهن به طلبکار داد، طلبکار وثیقه میخواد که اگر چونچه به حقش نرسید بدهکار این دین را نداد، او عین مرهون را بفروشد و طلب خودش را بگیرد. خب اگر این در جای بود که به این قیمت نمیخرم یا به این اصول ها نمیخرم، برخلاف وصف در آمد، برخلاف نمونه هایی که خودشون داد در آمد، این خیار روی دارد، این ضرر متوجه است، بلا ضرر این رو بر میدارد. پس اگر سند خیار رؤیه قاعده لازرر بود، همون طوری که لازرر در بی هست، در صلح هست، در اجاره هست، در رهن هست، بماند اگر سند بود. البته مستحضرید که اثبات خیار به عنوان حق به صرف قاعده لازرر بدون دشواری نیست. آیا لازرر لزوم رو برمیدارد به جواز حکمی رو میذارد، یا لزوم چون حق است برمیدارد جواز حقی میذارد، این آسون است. ولی اگه صحیح جمیل ابن دراج بود و و کسی نخواست جامدن و راکدن با صحیح برخورد کند، بعد میتواند از مسئله بی به غیر بی تعدی کند، رو تنبیه منال، رو الغای خصوصیت. اما اگه کسی جمود کرد، خب بله صحیح جمیل غیر بی رو شامل نمیشود. لکه مستحضرید که در بی معاملات بی مانند آن یه احکام تعبدی محض نظیر این که نماز صبح باید جهر باشد، این که نیست. وقتی وجود بارگه حضرت می فرماد به این که اگر چیزی را خریدی فاقد وصف در آمد فله و خیار و رؤیه، این وقتی به عرف القا کنید، به عرف متشرع که با بیانات ائمه علیهم السلام آشنا هستند و بیانات می پذیرند، میگن اجاره هم همینطوره. حالا اگر دو تا خانه بود به دو نفر در بنگاه، یکی رو فروختن یکی رو اجاره دادن، هر دو رو هم با وصف مشخص با خصوصیات معین، یا یکی رو اجاره دادن یکی رو فروختن، چطور نسبت به اون بیر شما قبول داره که او خیار رویه دارد، اما اون نسبت به مستأجر خیار رویه ندارد؟ این رو عرف نمیپذیرد، ارتکاز قبول ندارد. معلوم شه الغای خصوصیت ممکن است، تنقیه منات ممکن است. پس اگر دلیل خیار رؤیه صحیحه جمیل ابن دراج باشد، باز راه برای توسعه از بی به غیر بی باز است. لکن مقدار وسعت نظیر مقدار وسعت قاعده لا ضرر نیست. قاعده لا ضرر ناطق است، زبانش باز است، ضرر رو برطرف میکند. اینجا مربوط به القای خصوصیت است، تنقیه منات است. مستحضرید همونطوری که دلیل گاهی لفظی است و گاهی لبی، از دلیل لبی نمیشود عموم یا اطلاق گرفت، از تنقیه منات و القای خصوصیت و امثال ذالک هم نمیشه عموم یا اطلاق گرفت. حالا ببینیم تا کجا میشه القای خصوصیت کرد، تا کجا میشه تنقیه منات کرد. اما برخلاف قاعده لا ضرر که خودش زبان‌دار است و عموم اطلاق را به همراه دارد، مسئله تنقیه منات و القای خصوصیت گرچه از لفظ گرفته شده، ولی از در وسعت دادن شبیه دلیل لبی است. نمی شود گفت تا کجا می شود القای خصوصیت کرد، تا کجا می شود تنقیه منات کرد. سوم مسئله تخلف وصف است. جریان تخلف وصف این در همه عقود هست، اختصاص بی ندارد و خود این دلیل به عنوان شرط ضمنی سیال است و حکمش هم سیال. بیان ذالک این است که در عقود لازمه، خواه محتواش تملیک باشد مثل بیع و صلح و اجاره، خواه محتواش تملیک نباشد مثل رهن، تملیک عین باشد مثل بیع و صلح، یا تملیک منفعت باشد مثل اجاره، هیچ فرقی نمی کند. همه اینها دو مرحله ای هست. در مرحله اولا عقد است، یه عقدی است که این عقد پیامش تبدیل عین به عین، یا تبدیل حق به حق، یا تبدیل منفعت به مال و ماننده است، که اوفو بالعقود این مرحله اولا را که اون محور اصلی این معامله است شامل می شود. محور دوم این است که هر کسی یه عقدی کرد، تملیکی کرد، باید پای این عقد بایستد، به این عقد وفا کند. این مرحله دوم مربوط به عمل به عقد است، وفای به عقد است، نه مال خود عقد. ما یه عقد داریم که ایجاب و قبوله، پیام او تبدیل مال به مال، یا حق به حق، یا عین به منفعت، یا منفعت به عین، این چنین. یه مرحله وفای به عقد داریم. وفای به عقد التزام است به تعهد، التزام است به عمل. پس یه عقد داریم که پیام او تبدیل دو چیز است، یه تعهد و قرارداد است. یه مرحله وفای به عقد داریم، این مرحله دوم گاه مطلق است، گاه مشروط. اونجا که مطلق است این است که کسی کالا رو خرید، دیگری کالا رو فروخت، این شرطی هم نکرده. در اینجا این عقل لازم است من از طرفین بالقول المطلق، کسی حق فصل ندارد دمانند، اگر خواستن اقاله کنن به هم بزنه با ترازی طرفین باشه. گاهی این چنین نیست که وفای به عقد مطلق باشد، وفای به عقد مشروط است. یعنی عهد و طرفین یا کرد طرفین میگوین این عقدی که ما کردیم وقتی پای او میستیم او رو وفا میکنیم که اون سمن دارای این خصیصه باشد یا او مسمن دارای این خصوصیت باشد. پس التزام ما به عمل به عقد مطلق نیست، مشروط است. این مرحله دوم. اون جایی که عهد و طرفین شرط میکنن که کالا دارای این وصف باشد، معناش این است که در مرحله اولا ما پیمان بستیم بین این دو چیز، در مرحله ثانی که مربوط به عقد نیست، مربوط به وفای به عقد است، یعنی به اوفو برمیگرده نه به العقود، این وفای به عقد ما مشروط است. من وقتی به این عقد وفا میکنم که این عین دارای این شرط باشد، اگر واجد این شرط نبود من وفا نمیکنم. پس اوفو مقید خواهد بود نه مطلق. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود نمیگوید هر عقدی را در هر شرایطی باید وفا کنید، که میگوید هر عقدی را هر جور بستید وفا کنید، نه هر عقد را بالقول المطلق وفا کنید ولو فاقد اون تعهداتون باشد. اوفو بالعقود میگوید این عقد اگه لازم بود وفاش لازم، جائز بود وفاش جازه، اگر تملیک عین بود باید امر تملیک کنی، اگر تملیک منفعت بود باید منفعت تملیک کنی، اگر اصلا تملیک نبود نه تملیک عین نه تملیک منفعت فقط وثیقه بود مثل رهن باید وثیقه بدی. اوفو بالعقود که نمیگوید بالقول المطلق این عقد لازم است باید تملیک کنید، که میگوید هر عقدی را هر جور بستید وفا کنید. این معنی اوفو بالعقود. خب اگر عقد را مطلقاً بستن وفای او میشه مطلق، و عقد را مشروطاً بستن وفای او میشه مشروط. اگر پیام اوفو بالعقود با این تحلیل قابل گسترش هست، این خیار رؤیه فرق نمی کند چه در باب بی باشد، چه در اجاره باشد، چه در صلح باشد، چه در رهن، همه مواردشان میشه. چرا؟ چون اگر کسی خانه ای را رهن داد در عقد رهن، خب بنا شد که هیچ کدام تملیک نکنن، هیچ کدام تملک هم نمی کنن، هیچ تملیک و تملک هم نیست. ولی گفت خانه ایست نزدیک خیابان، راه دارد، آب و برق و تلفن دارد، این شرایط دارد، طلبکار این خانه را ندید ولی با این وصف گفت خیلی خوب من این خانه رو به عنوان رهن قبول میکنم، برای اینکه این خانه اگر شخص به طلبش نرسید این قابل فروش است و میفروشد و طلبش میده. بعد دید که این خانه در جایی رسیده که آب و برق و تلفن ندارد، خب قابل خرید و فروش نیست، این فاقد اون وصف در آمد. این عین مرتهن مرهونه را وقتی بخوان به مرتهن بدن، مرتهن میتواند این رهن را فحص کند، بگن من این قبول ندارم خانه دیگه رهن بدی. این خیال رؤیه دارد. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود نمیگوید که هر عقد را به هر وسیله است که باید وفا کنی، که میگه هر عقد را هر جور بستی وفا کن. این عقدی که بسته بود این بود که اون عین واجد این اوصاف باشد. الان مرتهن میبیند این عین مرهونه فاقد اون اوصاف است، میگه من قبول ندارم، خیار دارم. خب پس اگر مسئله خیار رؤیه به شرط به تخلف شرط زمینی برگردد که ما هو الحق، این شرط ضمنی مرحله وفا را درگیر می کند، گرچه مرحله عقد مطلق است. در اجاره بین موجر و مستأجر هیچ اختلافی نیست که اجاره شده، ولی در مقام وفا این وفا مقید است. اون مستأجر گفت خانه باید دارای این شرط باشد وگرنه من وفا نمی کنم. اون مرتهن گفت که اون عین مرهونه باید واجد این وصف باشد وگرنه من به این عقد وفا نمی کنم. اگر بازگشت خیار رؤیه به تخلف شرط ضمنی است و معناش این است که وفای به عقد مشروط است نه مطلق، یعنی التزام در التزام است، طرف میگوید من وقتی به این عقد وفا میکنم که این واجد شرط باشد وگرنه وفا نمیکنم، خود عقوبه العقود خیار رؤیه را به همراه دارد. چون خود عقوبه العقود خیار رؤیه را به همراه دارد، برای اینکه میگوید هر جور که تعهد کردی همون جور عمل بکن، اینو تعهد کردن که واجد وصل باشد، این معنا اختصاصی به بین ندارد، همه عقود در بر میگیرد. خب این راه اجمالی است برای اثبات اینکه خیار رؤیه تنها فرع فقهی مربوطی به بین نیست، در همه عقود هست. راه چهارم که غیر از این سه راهی بود که قبلا مطرح شد، این است که خیار رؤیه یه امر تعیینی است نه تأسیسی. برای اینکه قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین هست، هم در بیع هست، هم در غیر بیع هست. و خیار رؤیه اینه که هر کسی یه معامله کرده با یه شرطی، بعد خلاف اون شرط در آمد، خبی رو پس میده. این بنای عقلاست، غرائز و عقلا اینه، ارتکاز مردم اینه. کسی ای رو دیگه اینجا فروشنده نمیتواند بگه کالایی که فروختم پس نمیگیرم، این ملزم پس گرفتم. این بنگاه معاملاتی همینطوره، بنگاه رهن هم همینطوره. پس چه در بیع، چه در اجاره، چه در صلح، چه در رهن، همه موارد، همه مراحل این قانون بین المللی است. این بود، این یک. و چنین کاری هم در معرض دید شارع مقدس بود، این دو. و هرگز شارع مقدس این رو رد نکرده، این سه. ازش امضا در میاد، چهار. و اگر صحیح جمیل و امثال جمیل در این زمین وارد شدن، این هم تأیید غرائز و غلاست. یه وقت است ما میگیم که اصل را شارع مقدس در صحیح جمیل فرمود، ما میخوایم از صحیح جمیل با الغای خصوصیت و تنقیح منات به سایر عقود برسیم، این میشه تأسیسی. یه وقت است میگیم قبل از صحیح جمیل این حرف ها بشه مردم بود و شارع هم همه این رو با همه وسعت دید و رد نکرده و همین امضاست. این احتیاج به القاء خصوصیت نداره. کار مردم برابر غریزه ایشون سیار در همه عقود است و سیار در معاملات. این راه چهارم اگر چونچه پا بگیرد با همه موادیش، هم اوسع و اعم از اونهاست و هم شاید اسهل از اونها هم باشد، که اصل خیار رؤیه مسئله تأییدی است نه تأسیسی، و اصلش هم عام است، نه که ما از باب بی و ابواب دیگر با الغاء خصوصیت و امثال ذلك بخوام تعدی بکنیم. پس با این چهار راه می شود ازش یک قاعده فقهی در آورد، و این است که هر معامله که می شود که فاقد وصل بود، اون طرف می تواند معامله رو هم بزند. خب تا اینجا این راه اساسی بود که قابل طی کردن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه راهی را ارائه کردن. بعضی از بزرگان مثل مرحوم حائری رضوان الله علیه، اونطور که تو تقریرات مرحوم عراقی رضوان الله علیه و اجمعین هست، اشکال کردن. مرحوم شیخ انصاری فرمودند به اینکه این خیار رؤیه در غیر بی هم هست. چرا؟ برای اینکه در غیر بی مثل صلح یا اجاره مانند اون اگر طرفین تعهد کردن که این عین، یکی تعهد کرده یکی پذیرفته که عین واجد این وصف باشد و این عین فاقد وصف در فاقد وصف در آمد، امر دائر است بین سه چیز، سه حکم که دو حکمش رو نمیشه پذیرفت، یکیش حتما ثابت است. بیان ذالک این است که اگر معامله شده، خواه به صورت بیع، خواه به صورت صلح، خواه به صورت اجاره، خواه به صورت رهن و عقود دیگر، و اون شی فاقد وصف در آمد، یا باید بگویم این معامله باطل است یا لا صحیح است مع اللزوم یا صحیح است مع الخیار، ول اولانه باطلان فالثالث و صحب. بیان ذالک این است که اگر ما بگویم این معامله باطل است، خب معامله که صحیحا منعقد شد اگر بدون گزارش بود، بدون مشاهده نمونه بود، میشد غرر و معامله باطل، اما بدون گزارش و بدون دیدن نمونه که نبود، نمونهش رو در نمایشگاه دی یا وصفش از بنگاهی شنی که جهل و خطر برطرف شد، معامله غرری نیست، پس معامله صحیحاً منعقد شد. این معامله که صحیحاً منعقد شد چرا باطل بشه؟ وقتی طرف دید این فاقد وصف است، صرف مشاهده فقدان در این زمان اون معامله باطل می شود. اما معامله که صحیحا منعقد شد بالاخره مبطلش دلیل می خواهد. اگر بگیم نه صحیح است مع اللزوم، خب این ضرر این کسی که فاقد وصف به اون تحمیل شده با چی جبران بشه؟ این ضرر از ناحیه طرف مقابل در آمده و منشه این ضرر لزوم معامله است، نه صحت معامله. قاعده لا ضرر هم قاعده امتنانی است، اگر صحت معامله رو به هم بزنه که برخلاف منت است، با لزوم معامله رو به هم بزنه. بنابراین نه می شود گفت که معامله باطل است برای اینکه صحیحا منعقد شد، نمی شود گفت که صحیح است مع لزوم برای اینکه ضرر رو برکی تحمیل بکنیم، چون از بعد لازم میشه. خب این اختصاص به بی ندارد، پس صحیح هست مع الخیار. این راه را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه طی کردن که از لزوم که به برکت اوفو بالعقود در می آید ضرر پیدا می شود و این ضرر قابل تحمل نیست، برخی ها که مرحوم حائری رضوان الله علیه هست برابر تقریرات مرحوم عراقی رضوان الله علیه به مرحوم شیخ گفتن که درست است که ما اگر بخواهیم از اوفو بالعقود لزوم در بیاریم، این لزوم ضرری است و قاعده لا ضرر جلوش برمی‌دارد، ولی دلیل لزوم که تنها اوفو بالعقود نیست، خود شما هم یکی از راه‌هایی که برای اثبات لزوم عقد ذکر کردید استثنای ملکیت بود، گفتید به اینکه اوفو بالعقود هر جا مشکل پیدا کرد ما به برکت استثنای ملکیت چیزی را ثابت می‌کنیم که مساوق با لزوم است. بیان ذالک این است که اگر فرشی را فرش فروش به فرش بخر فروخ، ما نمیدونیم این معامله لازم است یا نه، این فرش ملک تلق مشتری شد، قبل از اینکه فروشنده بیاد فسخ کند و بگیرد این فرش ملک خریدار، بعد از اینکه این فسخ کرد ما نمیدانیم این ملک از ملکیت این فرش از ملکیت مشتری به در آمده یا نه. اگر دلیل لفظی نداشتیم اگر اماری در کار نبود استثناء ملکیت میکنیم، میگیم قبل الفسق که این فرش ملک مشتری بود، بعد الفسق کماکان، معلوم میشه که این فسق بی اثر است و این فرش ملک مشتری است. این ینتج ما هو مسابق للزوم، معلوم میشه فسق مشتری فروشنده بی اثر است، یعنی او حق ندارد، یعنی معامله لازم است. یکی از راه‌هایی که مرحوم شیخ برای اثبات لزوم عقد بیع و امثال عقد بیع راه‌هایی که طی کردن هم استصحاب بود. مرحوم هایرین فرمان که شما خودتون با استصحاب لزوم درست کردید. ما اگر نتوانیم از عموم اوفو بالعقود لزوم بفهمیم برای اینکه ممکن است با قاعده لا ضرر هم ناهمهنگ باشد، با استصحاب ملکیت می‌فهمیم. این نقد مرحوم حائری رضوان الله علیه وارد نیست، برای اینکه لازرر همونطور که جلوی اوفو بره میگیره جلوی استصحاب هم میگیره، مگر به شما اجازه میده شما استصحاب بکنی؟ مگر جایی که شما بخواه اگر چونچه لازرر نباشد و لازرر نتواند جلوی اون عدد بگیره جلو اگر لازرر اونجا اثر داره اینجا اثر داره، اونجا اثر نداره اینجا اثر نداره، نمیداره شما حساب بکنی. اگر کسی بگوید لازرر جلوی اوفو را نمیگیرد، اینجا هم جلوی حساب را نمیگیرد، و اگر جلوی او را گرفت اینجا هم جلوی او را میگیره. شما میخواید بین استصحاب و اوفو بالفرق بگذاری؟ به اوفو چرا تمسک نمی کنی؟ میگید برای اینکه شاید لازرر جلوش بگیره. خب به استصحاب هم شما نمیتونید تمسک بکنید، برای اینکه لازرر جلو استصحاب هم میگیره. منتها حالا شما میخواید بگید که این استصحاب که نتیجهش لزوم است اینجا با ضرر همراه نیست یا با ضرر همراه است. الان دو مطلب میمونه، یکی این که این اشکال را قبل از مرحوم حائری کیها کردن، دوم این که حدود این اشکال تا کجاست، سوم این که اصل اشکال وارد است یا نه، که انشاءالله در بحث بعد. الحمدلله.